کار.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم برنامه را که با کمک و همراهی میرویس رحمانی و نرگس زلمنی تهیه شده خدمت شما پیشکش میکنم. مقام های وزارت خارجه افغانستان از پیشرفت پروژه های اقتصادی منطقه ای که در چارچوب کنفرانس ریکا دنبال میشه خوشبین به نظر میرسند. گزارش دری باد رابطه بر شما برگزیدیم که دری برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام مجدد، مقام های ولایتی خوست میگویند که بر بنیاد توافق صورت گرفته میان نیروهای افغان و پاکستانی از دیروز به این سو در ولسوالی جاجی میدان این ولایت در امتداد خط دیورند جنگ میان دو طرف متوقف شده است. این مقام ها همچنین افزودند که اجساد 5 نظامی پاکستانی و نیز سربازان پاکستانی را که زنده دستگیر شده بودند به مقامات پاکستان سپردند. دگروال محمود زازی رئیس ارکان لوای اول پیاده اردوی ملی در خوست به صدای امریکا گفت که برای جلوگیری از فیر سلاح‌های سنگین از سوی نیروهای پاکستانی، سلاح‌های سنگین به پوسته‌های امنیتی نیروهای افغان نیز انتقال یافته است. در این حال، حکم خان حبیبی والی خوست میگوید که نیروهای پاکستانی می‌خواستند یک پوسته را در داخل قلمرو افغانستان از نیروهای افغان تسخیر کنند.
د دوی تصمیم دا و چې دوی زمونږ د جنرو د سر یوه مهمه ستراتیژیکه نقطه ده. دوی غوښتي چې د شاره طرفه اکمالاتي لاره قطع کړي او بالاخره دغه لوړه حاکمه نقطه چې هلته زموږ سرحدي قوتونه ځای پر ځای دي دغه ونیسي او په راتلونکي کې دا خپل مرکز وګرځي.
اما جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در مورد درگیری روز یکشنبه میان نیروهای افغان و پاکستانی گفت که بر نیروهای سرحدی پاکستان از سوی نیروهای افغان در مربوطات کرم جنسی حمله شده و دو سرباز پاکستانی کشته و 5 تن دیگر آنان زخمی شده است. گروه طالبان با نشر خبرنامه پیشنهاد محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان را در مورد اشتراک این گروه در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی رد کرده و از مردم نیز خواسته که در انتخابات اشتراک نکنند. قاری محمد یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند، دلیل شرکت نکردن این گروه را در انتخابات پیشرو حضور نیروهای خارجی در افغانستان خوانده و گفته است که اولویت طالبان پایان دادن به حضور نیروهای خارجی در افغانستان می باشد. رئیس جمهور غنی روز شنبه هنگام آغاز روند ثبت نام و تهیه فهرست رای دهندگان از طالبان خواست که اگر این گروه حمایت مردم را دارد در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اشتراک کند. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان در 28 میزان امسال برگزار شود. یک نهاد مستقل حقوق بشر در پاکستان از وضعیت حقوق بشر در این کشور در سال گذشته میلادی انتقاد کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
کمیسیون حقوق بشر پاکستان امروز با نشر گزارش گفت ناپدید شدن شهروندان این کشور به دلیل انتقاد از اردوی قدرتمند پاکستان و یا دادخواهی به خاطر بهبود روابط با هند هنوز هم ادامه دارد. در این گزارش همچنان آمده است که پاکستان نتوانسته در پیوند به حقوق زنان و حفاظت از اقلیت‌های مذهبی پیشرفتی داشته باشد. بر بنیاد این گزارش، از قانون جنجال برانگیز توهین به مقدسات در پاکستان هنوز هم سوء استفاده می شود و در بسیاری موارد این قانون بر مخالفان سیاسی تطبیق شده و در برخی موارد پاکستانی ها تنها به اتهام توهین به مقدسات کشته می شوند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان حکومت این کشور را به برخورد دوگانه با احزاب مذهبی متهم کرده و گفته تنها احزاب مذهبی در پاکستان از حق آزادی بیان و آزادی اجتماعات برخوردار می باشند. این کمیسیون مقام‌های پاکستانی را به نادیده گرفتن عدم تحمل پذیری و افرادگرایی متهم کرده است.
معاون وزارت خارجه روسیه میگوید که مفتشین سازمان منع استفاده از سلاح‌های کیمیایی بدون داشتن اجازه ملل متحد نمیتوانند از محل در نزدیکی دمشق دیدن کنند که در آن زن استفاده از سلاح‌های کیمیایی میرود. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
سرگی ریابکوف امروز گفت تا زمانی که تیم مفتشین سازمان منع استفاده از سلاح‌های کیمیایی منظوری اداره مسئولیت و امنیت ملل متحد را کسب نکند، اجازه رفتن به دوما در حومه دمشق پایتخت سوریه را نخواهد داشت. این تیم برای انجام تحقیقات در مورد حمله کیمیایی در دوما به سوریه سفر کرده است. گزارش های وجود دارد که در آن حمله 40 نفر کشته شده است. روسیه و سوریه وقوع این حمله را رد کرده و آن را ساختگی می خوانند. اما ایالات متحده ای امریکا، بریتانیا و فرانسه می گویند که این حمله را نیروهای وفادار به بشار الاسد انجام داده و این سه کشور جمعه شب حملات را بر اهداف اردوی سوریه انجام دادند. در همین حال ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز با دفاع از حملات امریکا، بریتانیا و فرانسه علیه حکومت بشار الاسد گفت که جامعه جهانی باید از منع استفاده از سلاح‌های کیمیایی دفاع کند. او افزود که کشورهای غربی نمیتواند در برابر استفاده از سلاح‌های کیمیایی خاموش بماند.
وزیر خارجه ترکیه میگوید که روابط کشورش با روسیه قوی تر از آن است که مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه بتواند آن را صدمه بزند. مولود چاوشاوغلو همچنین گفت که روابط ترکیه با روسیه نمیتواند جایگزین روابط ترکیه با ناتو، فرانسه و آمریکا گردد. این اظهارات وزیر خارجه ترکیه پس از آن بیان شد که مانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که حمایت انقره از حملات آمریکا، بریتانیا و فرانسه علیه حکومت بشار الاسد نمایانگر اختلافات بین ترکیه و روسیه می باشد. در این حال بکر بوزداغ معاون صدر اعظم ترکیه گفته است که کشورش موافق و یا مخالف موقف هیچ کشور در قبال سوریه نبوده و سیاست انقره در مقایسه با سیاست ایران، روسیه و آمریکا در برابر وضعیت سوریه متفاوت است. اتحادیه اروپایی امروز از روسیه و ایران خواست تا این دو کشور با استفاده از نفوذشان بر حکومت سوریه جلوی حملات بیشتر کیمیایی را توسط نیروهای وفادار به بشار الاسد بگیرند. از جانب دیگر آلمان گفته است با باور این کشور حکومت بشار الاسد باید در پایان یک روند صلح تغییر کند. هرچند به گفته او این کار در کوتاه مدت امکان پذیر نمی باشد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفت که برای این کار باید انتخابات سراسری در سوریه با حمایت ایران، روسیه و سایر طرف‌های درگیر جنگ داخلی سوریه برگزار گردد. و حکومت ایالات متحده شرکت‌های تجارتی این کشور را از فروش وسایل و تجهیزات مخابراتی به شرکت چینی ZTE منع کرد. ویلبر راس وزیر تجارت ایالات متحده امروز با نشر اعلامیه گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که شرکت چینی ZTE وسایل و تجهیزات مخابراتی را به گونه غیرقانونی به ایران و کره شمالی فروخته است. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حال هم توجه کنین به گزارش‌ها. نخستین نشست هماهنگی سفرهای ریکا یا کنفرانس آمریکایی همکاری های اقتصادی منطقه‌ای برای افغانستان در کابل برگزار شد. مقام های وزارت خارجه افغانستان از پیشرفت پروژه های اقتصادی منطقه‌ای که در چارچوب کنفرانس ریکا دنبال میشه خوشبین به نظر می‌رسند. معین همکاری های اقتصادی وزارت خارجه افغانستان گفته که پروژه های تاپی، کاسا 1000، فایبر نوری و خط آهن پیشرفت های قابل ملاحظه‌ای داشته و تکمیل شدن اونا تغییر بزرگی را در اقتصاد منطقه به وجود میاره. جزئیات بیشتر را در گزارش از حسیب مودودی میشنویم.
نخستین نشست سفیران کنفرانس ریکا برای نظارت از چگونگی پیشرفت پروژه هایی که در چارچوب این کنفرانس دنبال میشوند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که بسیاری از این پروژه های بزرگ اقتصادی منطقه‌ای به مرحله ساختمان رسیدن که تطبیق آنها اقتصاد منطقه را دگرگون خواهد کرد.
ساخت اتاق تجارت و صنایع ریکا، ایجاد مرکز تحقیقاتی ریکا و شامل ساختن بحث توانمندسازی اقتصادی زنان در اجندای ریکا شامل راهبرد جدید ماست. بر بنیاد اولویت های ریکا، همکاری های اقتصادی با سرمایه گذاری روی پروژه ها توسط سکتور خصوصی باید ارزش داده شود.
پیشتر در هفتمین کنفرانس ریکا در اشقاباد ترکمنستان بر تمدید پایپلاین گاز تاپی تطبیق پروژه کاسا 1000 و دهلیز تجارتی چابهار تاکید شد. پروژه های بزرگ اقتصادی با محوریت افغانستان. حکومت افغانستان میگوید که بسیاری از پروژه های اقتصادی کنفرانس ریکا چند منظوره هستند، از جمله پروژه تاپی که انتقال برق، ساخت جاده و ایجاد خط آهن را نیز به همراه دارد. توانمندسازی اقتصادی زنان نیز بخشی از اهداف کنفرانس ریکا را می‌سازد.
اکنون ما روی برخی از برنامه‌های تعقیبی کار می‌کنیم، مانند آموزش زنان در بخش بازاریابی دیجیتالی که قرار است به زودی آغاز شود. ما همچنان روی آغاز برنامه‌های مشخص آموزشی برای زنان تجارت پیشه نیز کار می‌کنیم.
ریکا یا کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقه افغانستان در سال 2005 در کابل برگزار شد. تا کنون این کنفرانس دو بار در کابل و 5 بار در کشورهای منطقه برگزار شده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
ادامه گزارش از رادیو آشنا صدای آمریکا. جیمز کامی، رئیس پیشین اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI، با تازگی کتاب را تحت عنوان وفاداری برتر نوشته که به زودی منتشر می شود. در این کتاب در کنار سایر موضوعات، آقای کومی به مداخله روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و همچنان به سخنان خصوصی خود با رئیس جمهور ترامپ و موضوع ایمیل های هیلری کلینتون، کاندید سابق حزب دموکرات به ریاست جمهوری آمریکا، اشاره کرده. در این رابطه جیمز کومی مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC نیوز هم انجام داده که این مصاحبه چند ساعت پس از او صورت گرفت که رئیس جمهور دونالد ترامپ با نشر یک پیام تند در توییتر خود رئیس سابق اداره FBI یک شخص بی‌ثبات معرفی کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در یک پیام توییتری خطاب به جیمز کومی، رئیس سابق اداره تحقیقات فدرال یا FBI، او را یک شخص زبون، افشاگر، دروغگو و بدترین رئیس اداره FBI در تاریخ عنوان کرده است. ساعت پس از اظهارات رئیس جمهور، جیمز کومی در یک مصاحبه با شبکه خبری ABC نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا دونالد ترامپ برای ریاست جمهوری یک شخص نامناسب است یا خیر، چنین گفت.
Yes.
بله، اما نه بگونه ای که مردم فکر میکنند. من نمیگویم که او از نقطه نظر ذهنی مشکل دارد، بلکه یک شخصی که در مورد زنان صحبت میکند و با آنان بگونه ای برخورد میکند که گویا پارچه های گوشت هستند و یک شخصی که همیشه در مورد موضوعات بزرگ و کوچک دروغ میگوید و تاکید میورزد که مردم امریکا باور میکنند، از نقطه نظر اخلاقی چنین یک شخص برای ریاست جمهوری امریکا مناسب نیست.
جیمز کومی در کتاب جدیدش تحت عنوان وفاداری برتر، رئیس جمهور ترامپ را در حال غرق شدن در ادعاهای غیر ثابت شده یک محقق بریتانیوی تعریف کرده که در سال 2016 از سوی کمپاین انتخاباتی هیلری کلینتون تمویل می شد. رئیس سابق اداره FBI همچنان نگاشته است که دونالد ترامپ بارها بر او فشار وارد کرده تا دست به اقدام بزند که به نفع آقای ترامپ باشد. اما قصر سفید در برابر جیمز کومی چنین میگوید.
جیمز کومی اعتبار ندارد و نباید اداره FBI را بیشتر رهبری میکرد. در نهایت قضاوت در برابر رئیس جمهور بر اساس 2 چیز بزرگ، یعنی اقتصاد و امنیت ملی، صورت خواهد گرفت.
قبل از این در سال 2016 دونالد ترامپ از تصمیم جیمز کومی به خاطر از سرگیری تحقیقات در مورد موضوع ایمیل های هیلری کلینتون که در نتیجه میزان محبوبیت خانم کلینتون را درست قبل از انتخابات خدشه‌دار ساخت، تمجید کرده بود.
کاری را که کومی کرد، جرأت کار دارد.
جیمز کومی میگوید که او تصمیم بجا گرفته بود، اما میپذیرد که او این تصمیم را بر اساس گمانه‌زنی هایی که بعداً غلط ثابت شد گرفت.
دلیل من این بود که فکر میکردم که هیلری کلینتون وایس رئیس جمهور انتخاب خواهد شد و گفتم که اگر موضوع ایمیل ها را از مردم امریکا پنهان نگه دارم، با مجرد انتخاب شدنش هیلری کلینتون یک رئیس جمهور غیر مشروع خواهد بود.
در این مصاحبه آقای کومی همچنان گفت که امکان زیادی وجود دارد که روسیه در مورد رئیس جمهور ترامپ بعضی از معلومات آسیب آور را در اختیار داشته و اینکه روی این معلومات ممکن میان هر دو طرف سازش نیز صورت گرفته باشد. زیرا به گفته او شواهد وجود دارد که بعضی از اقدامات رئیس جمهور ترامپ مانع تطبیق عدالت شده است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. دوستان عزیز، چنانچه در خبرها هم شنیدین، به گفته مقام های ولایت فرا شب گذشته در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولستولی های پشت رود و بالا بلوک ای ولایت 40 طالب مسلح و شمول 3 قماندان مشهور اونا کشته شدند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای خلیل نورزایی میشنویم که حامله زر در خط تلفن با ما هستند. آقای نورزایی سلام به شما، خوش آمدین. آخرین یافته های این درگیری چی هست؟
سلام شما. به دنبال ناهم شدن بیش از حد ولایت فرا از چندی به ایسو نیروهای امنیتی افغان با تسایی مشترک نیروهای حمایت قاطع عملیت های مختلف در قسمت های مختلف ولایت فرا انجام میدن. از این جمله شب گذشته در 2 ولسوالی پشتود و بالابلوک ولایت فرا هم عملیت های مشابه وجود داشت که در ولسوالی پشتود تلفات سنگینی مقام های محلی ادعا می کنند که بر طالبان وارد کردن. محمد ناصر مهری سخنگوی والی فرا میگه که شب گذشته به دنبال حمله هوایی و زمینی قوای افغان و نیروهای حمایت قاطع موفق شدند که 38 تن از افراد طالبان به شمول یک قماندان آنها که فردی به نام ابراهیم بلندی و مشهور به جبیر هستر در قریه تینک ولسوالی پشرود از بین ببرن و 4 تن دیگر آنها رو مجبور کنند که در این قسمت هم ادعا می کنند که این افراد هم شدیدن مجبور شدن و اطلاعات جدیدتری برای این آیا زنده موندن یا نه تا حال در دست نیست. اما همزمان آقای محمد عارف رضایی معاون سخنگوی قلابی 207 ظفر در غرب افغانستان میگه که در یک عملیات مشابه در منطقه شیوان و ولسوالی بالا بلوک نیز 2 قماندان مشهور طالبان به نام ملا عبدالقیوم و ملا حسام الدین کشتن و در این درگیری ها همچنان 1 تن از سربازان امنیتی افغان کشته شده. البته طالبان ادعای بیشتری کردند که در ولسوالی بالا بلوک 5 سرباز افغان کشتن و 8 تن مجروح ساختند، ولی مقام های افغانی موضوع رد میکنند. تنها میگن که در ولسوالی پشتود فرا 2 سرباز امنیتی زخمی شده و در ولسوالی بالا بلوک هم 1 تن جان باخت.
در حال حاضر آیا نیروهای طالب باقی رانده شدند؟ حوزا چگونه است فعلا؟
در ولسوالی هایی که من نام بردم، ولسوالی پشتود، ولسوالی بالابرو و همچنان ولسوالی های دیگر مثل خاکسفید و پرچمن در ولایت فرا، اینها از جمله ولسوالی های ناامن ولایت فرا می باشند که حضور طالبان در این ولسوالی ها بسیار مشهود و گسترده هست و حتی گفته میشه که طالبان خارجی هم در بین اینها وجود دارند و برای پایان دادن بالاخره به ناامنی ها قسمت از نیروهای قوای سرحدی اردوی ملی هم از ولایت هلمند به ولایت فرا آمدن و در تامین امنیت کمک میکنن نیروهای افغان. اما آن چیزی که واضح است این است که هر روز درگیری ها ادامه داره و طالبان برای لحظات منطقه ترک میکنن و عقب نشینی میکنن، اما شب هنگام و با استفاده از تاریکی شب دوباره بر سر پاسه های نیروهای افغان حمله میکنن و دوباره درگیری ها شروع میشه و تنها در طول روز مردم محل ادعا میکنن که درگیری وجود نداره و به نوعی میتونن گشت و گذار کنن، اما از طرف شب همه شبه در مناطق مختلف ولایت فرا درگیری بین قوای افغان و افراد گروه طالبان جریان داره.
تشکر آقای نورزایی. گزارش مستقیم بود در رابطه با عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های پشت رود و بالا بلوک ولایت فرا که در نتیجه او 40 طالب مسلح به شمول 3 قماندان مشهور اونا کشته شدند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. دوست عزیز، چنانچه خبرها هم شنیدین، مقام های ولایتی خوست گفتن که به بنیاد توافق صورت گرفته میان نیروهای افغان و پاکستانی از دیروز به ایسو در ولسوالی جاجی میدان ای ولایت جنگ میان دو طرف متوقف شده. در این رابطه لحظات پیش گفتشونوی داشتم با آقای طالب منگل، سخنگوی والی خوست. نخست از آقای منگل در رابطه با وضعیت کنونی در این منطقه سوال کردم که آقای منگل گفت
اوز پسیمه که وضعیت نرمال ده دول سنزنه لیدل کیگی، حال تا کشفی، امنیتی او دفاعی زکونه پا سفری نکتو که پختولو زینو که زی پرزای دی هیز دول سنزنه نشتا او پا دند پتان اولسوالهی که دوارو لوریو افغان دولت.
آقای منگل میگه که در نقاط سفری نیروهای امنیتی کشفی جا به جا شدن و هیچ نوع درگیری وجود نداره. همچنان در ولسوالی دند پتان هم دو طرف، یعنی مقام های افغان و پاکستانی، در نشست با هم گفتگو کردن و توافق کردن که آتش بس برقرار باشه و در حال حاضر هیچ نوع مشکلی در این ناحیه سرحدی دیده نمیشه. آقای منگل در رابطه به گزارش های مختلفی که از کشته شدن 14 تن از نیروهای پاکستانی و یک افغان خبر داده و از طرف هم جنرال آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان در مورد درگیری روز یکشنبه میان نیروهای افغان پاکستانی گفت که به نیروهای سرحدی پاکستانی از طرف نیروی افغان حمله شده و دو سرباز پاکستانی کشته شده. در رابطه با آخرین تحولات و یافته ها از آقای منگل پرسیدم که اونا در جواب گفتن
د جګړه کې چې په سرحدي کرخه کې رامنځته شوې ده د ولسی ملاتړ دوه دنې د زمیدان ولسوالۍ اوسیدونکي شهیدان شوي، همداشان پنځه.
آقای منگل میگه در اثر درگیری که در ناحیه سرحدی با وجود آمده بود، دو تن از باشندگان اون ناحیه ولسوالی میدان شهید شدند و 6 جسد که در قلمرو افغانستان باقی مانده بود و مقام های پاکستانی تحویل داده شدند و همچنان یک اسیر هم که توسط نیروهای امنیتی افغان بازداشت شده بود و مقام های پاکستانی تحویل داده شده بود. آقای منگل در اخیر در رابطه به هویت ای کشته شدگان و ای که آیا در این درگیری تنها نیروهای اردوی پاکستانی رول داشتن و یا هم طالبان نقش داشتن گفت
په دې جګړه کې د مالیشی ځواکونو او همداشان د پاکستان د پوځ ځواکونو برخه درلودله او هغه اسناد او شواهد چې امنیتي او کشفي ارګانونو ته په لاس ورغلي هغه د څرګندوي چې په دې کې مالیشیا او د پاکستان.
آقای منگل میگه به اساس اسنادی که به دست نیروهای کشفی افغان افتاده در این جنگ به شمول سربازهای پاکستانی، مالیشیاهای پاکستانی هم سهم داشتند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
در قسمت برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنین با گزارش‌های از منطقه و سراسر جهان. وزرای خارجه اروپایی و پارلمان مشترک و پارلمان فرانسه امروز برای بعض در خصوص واکنششان به حملات مشترک ایالات متحده فرانسه و بریتانیا بر سوریه ملاقات کردند. این اقدام نظامی انقسام سریع را برانگیخته، با وجودی که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شب یکشنبه تاکید کرد که اونا مطابق قانون بین المللی عمل کردند. لیزا براین خبرنگار صدای آمریکا از پاریس در این باره گزارشی دارد که برگردان او را محمد احمدی تقدیم میکنم.
وزرای خارجه اتحادیه اروپایی در لوکزامبورگ و پارلمان فرانسه در پاریس به خاطر تصامیم رهبران فرانسه و بریتانیا به ملحق شدن با واشنگتن در اجرای حمله بر تأسیسات مزنون سلاح هسته‌ای در سوریه متوقع پرسش هستند، اما نه یک امتحان جدی. برخی از رهبران اتحادیه اروپایی مثل انگلا مرکل رهبر آلمان اقدام نظامی را لازم خوانده است و مناظره بزرگتر شاید پی بردن واکنش اروپا به روسیه متحده سوریه باشد. در فرانسه چندین سیاستمدار برجسته از نقش فرانسه در این حملات به شدت انتقاد کرده است. اما جلسه پارلمانی امروز در مورد سوریه صرف محدود به یک مناظره خواهد بود و حزب جمهوری به جلو مربوط ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه بر این مجمع ملی مسلط است.
Nous avons la pleine légitimité internationale pour intervenir dans ce cadre.
طی مصاحبه تلویزیونی شب یکشنبه مکرون گفت که این ائتلاف مشروعیت کامل بین‌المللی را برای مداخله در حمله بر سوریه به خاطر دلایل بشری داشت. او این اقدام را یک انتقام جویی خواند، نه یک عمل جنگی، و گفت که فرانسه سندی را در اختیار دارد که سلاح کیمیایی توسط حکومت سوریه طی حمله اخیر بر شهرک دوما تحت کنترل شورشیان استفاده شده است. او همچنین گفت که فرانسه جنگ را علیه رژیم بشار اسد اعلام نکرده است.
Il y a 10 jours, le président Trump disait les États-Unis d'Amérique.
مکرون گفت که او دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را متقاعد ساخت تا نیروهای ایالات متحده را در سوریه نگه دارد و تنها حملات محدودی را اجرا کند.
Donc ils sont complices.
Bien sûr qu'ils sont Emmanuel complices. Macron. Je l'ai dit.
مکرون روسیه را در حملات کیمیایی ادعا شده به خاطر استفاده از روش‌های دیپلماتیک در ارائه ناتوانی جامعه بین‌المللی در واکنش به آنها همدست خواند. اما او همچنین گفت که کار با روسیه، ترکیه و ایران در یافتن یک راه حل برای کار روی بحران سوریه مهم است. مکرون و رئیس جمهور ترامپ قرار است گفتگوهایی را در واشنگتن هفته آینده برپا کنند.
اما سلسله داغ واکنش‌ها در برابر حملات مشترک ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا بر سوریه همچنان ادامه دارد و خاتمه نیافته. رئیس مشاور خارجه اتحادیه اروپا میزبان ملاقات وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه در لوکزامبورگ است تا روی مسئله سوریه بحث کنند. این نشست پس از این صورت میگیره که ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه دو روز پیش در واکنش به حمله کیمیایی در شهر دوما حملات هماهنگی را بر سوریه انجام دادند. ژیلا نوری گزارش میده.
فردریکا موگرینی رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا امروز از ایران و روسیه خواست تا با استفاده از نفوذشان بر بشار الاسد رئیس جمهور سوریه زمینه مذاکرات معنیدار تحت نظارت سازمان ملل را برای ختم جنگ داخلی فراهم نمایند.
ما از فیصله نهایی شورای امنیت سازمان ملل حمایت میکنیم و موقعیت مشترک 28 عضو این اتحادیه را طی چند روز اخیر مشخص نموده ایم. بخصوص در برابر حمله سلاح کیمیایی در سوریه ما واکنش مشابه با سازمان ملل داریم. اما بیشتر از همه هفته آینده ما در کنفرانس بروکسل فرصت پروسه سیاسی به رهبری سازمان ملل در سوریه را مورد بحث قرار میدهیم.
بیشتر از 70 حیات کشورهای مختلف قرار است در کنفرانس بروکسل برای کمک‌های بشری سوریه حضور یابد. موگرینی میگوید اتحادیه اروپا میخواهد برای بازسازی سوریه پول بدهد، اما به شرطی که پروسه سیاسی راسخ آغاز گردد. در این میان وزارت خارجه ایران روز دوشنبه حمله میزایل آمریکا و متحدین آن را بر علیه رژیم سوریه یک عمل متجاوزانه خواند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در اظهارات در برابر حمله میزایل هفته گذشته واکنش نشان داد و گفت آنها از این حمله اظهار ندامت خواهند کرد.
اقدامی که در تهاجم به سوریه صورت پذیرفت توسط این سه کشور اقدام تجاوزکارانه و خلاف همه موازین بین المللی و کنوانسیون های بین المللی بود، یک اقدام نابجا، غلط. و
چین یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل برای دوشنبه حمله میزایل آمریکا و متحدین بر علیه سوریه را در خطی از قوانین بین المللی خواند و خواستار تحقیق منصفانه، هدفمند و کامل در قضیه حمله کیمیایی در سوریه شد.
ما به این باور هستیم که آغاز حمله نظامی علیه حاکمیت یک کشور به اساس فرضیه‌ها با گمان ارتکاب گناه بی‌مسئولانه بوده است. اما روی حمله کیمیایی اخیر در سوریه ما نیاز به حقیقت‌یابی داریم. چین در این قسمت موقعیت آشکار دارد. ما مخالف استفاده هر نوع سلاح کیمیایی توسط هر کشور، سازمان یا شخصی که صورت گیرد هستیم.
ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه حملات هوایی مشترک را بر پایگاه‌های سلاح کیمیایی سوری روز شنبه انجام دادند تا رژیم بشار الاسد را به خاطر حمله اخیر سلاح کیمیایی مجازات کرده باشند. وزارت دفاع آمریکا ویدیویی را نشر نموده که در آن کشتی تحت البحری جان وارنر از ویرجینیا حملات موشکی را از آب‌های مدیترانه به جهت سوریه انجام می‌دهد. طیاره‌های جنگی بریتانیا و فرانسه نیز بیشتر از 100 راکت را به هدف نابودی پایگاه‌های سلاح‌های کیمیایی سوریه شلیک کردند. مقامات آمریکا از این حمله دفاع نمودند.
We have a responsibility.
ما و جهان مسئولیت داریم تا آنچه سوریه مرتکب می شود متوقف سازیم و به همین خاطر ایالات متحده و متحدین آن سه موقعیت مختلف را هدف قرار دادند. این هدف باریکند. سه موقعیتی که هدف قرار گرفت مراکز امتحان و نگهداشت سلاح‌های کیمیایی بودند.
مردم در سوریه در واکنش به این حملات در مرکز شهر دمشق در نزدیک یکی از چهارراه‌های معروف گرد هم آمدند و ادعا می‌کردند که در برابر حملات اخیر کشورهای غرب پیروز شدند. راهپیمایی‌ها در تلویزیون‌های رسمی سوریه به طور زنده نشر شد و برخی از آنها با شلیک گلوله از موفقیت خود جشن گرفتند.
دوست عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. گفته نیست که بازپخش این برنامه را پس از ساعت 10 شب روی همی امواج میتونین دنبال کنین. شنونده ای رادیو آشنا باشین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.